ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1397 دهم ماه می سال 2018 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. پاناکاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که امروز طولانی تر از روزهای پیش از یک سو نگاهی ویژه دارد به تحولات نظامی در خاورمیانه، خصوصا تنش اخیر میان اسرائیل و ایران در خاک سوریه، و سوی دیگر پیامدهای خروج آمریکا از برجام رو مرور میکنیم. با ما بمانید. ابتدا نگاهی داریم به تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قفیر.
با درود فراوان، کاخ سفید واشنگتن در بیانیه آنچه را که حملات موشکی تحریک‌آمیز ایران خواند محکوم کرد و مسئولیت کامل عملیات به نوشته این بیانیه بی‌پروا را بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشت. در بیانیه کاخ سفید که پس از جدی‌ترین تبادل آتش در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل منتشر شد آمده است، آمریکا از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت می‌کند. این بیانیه همچنین ارسال راکت و موشک از ایران به سوریه برای هدف قرار دادن اسرائیل را غیر قابل قبول و برای منطقه خاورمیانه بسیار خطرناک خوانده است. ایران تا کنون ارسال موشک و تجهیزات نظامی به سوریه را نپذیرفته است. در تهران تجمع اعتراضی معلمان در تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، قزوین، رشت و چندین شهرستان برگزار شد و در تهران این تظاهرات به خشونت کشیده شد. بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. برخی از معلمان پلاکارت‌هایی در اعتراض به کمبود بودجه‌های آموزشی و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر در دست داشتند. بنابر این گزارش دست کم 15 تن از جمله محمد حبیبی، رسول بداغی، علی زلفی، محمد حسن پوره و محمد تقی فلاحی بازداشت شدند. تعدادی از معلمان از جمله زنان معلم نیز در برخورد نیروهای انتظامی زخمی شدند. بازداشت شدگان به پلیس امنیت انتقال یافته، اما هنوز دلیل بازداشت آنها مشخص نشده است. روز پنجشنبه معلمان به مناسبت هفته معلم در شهرهای مختلف تجمع برگزار کرده و برخواسته های صنفی خود تاکید کردند. در خبر دیگر، محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادعای حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از داخل خاک سوریه رد کرد و گفت ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد جمالی نوبندگانی با دروغ خواندن ادعای اسرائیل مبنی بر حمله سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از داخل خاک سوریه گفت روسیه در سوریه پایگاه نظامی دارد، اما حضور ایران مستشاری است. طی ماه‌های اخیر تنش بین ایران، اسرائیل و ایران در سوریه بالا گرفته است. نیروهای ایران و حزب الله به حکومت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور کمک می‌کنند. رویترز می‌گوید طی ماه‌های اخیر اسرائیل حملاتی را به مواضع نیروهای حزب الله و ایران در سوریه انجام داده است. و در پی تنش‌های بامداد پنجشنبه در سوریه و بلندی‌های جولان، فرانسه و آلمان از ایران و اسرائیل خواستند تا خویشتنداری کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه خواستار تنش‌زدایی و کم کردن درگیری ها میان طرفین شدند. ارتش اسرائیل بامداد پنجشنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور بیش از 10 نقطه از مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را به تلافی حملات موشکی بامداد پنجشنبه به مواضع اسرائیل در بلندی های جولان بمباران و تخریب کردند. ایران تا کنون واکنشی رسمی به حمله شب گذشته و اظهارات مقامات اسرائیل نشان نداده. ایران میگوید نیروهای آن کشور به دعوت بشار اسد در سوریه هستند و کار مستشاری انجام میدند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین های جهان خبر را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. در این مجله شامگاهی بیشتر از این خبرها خواهید شنید. افزایش کم سابقه تنش میان اسرائیل و ایران از خبرنگارمان در خاورمیانه و از تحلیلگران درباره واکنش‌ها به این تنش می‌شنوید.
الان اگر ایران مستقیم بیاد بگه بله ما 20 موشک از بلندی‌های جولان به سمت پایگاه‌های اسرائیل شلیک کردیم، چنین انتظاری به نظر من با توجه به روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و سوابقی که در چند سال گذشته ما داشتیم یک انتظار بیهوده است.
48 ساعت پس از خروج ایالات متحده از برجام، واکنش‌ها به آن ادامه دارد. از تأثیرات دیپلماتیک تا واکنش بازارهای بین المللی موضوعی است که در این مجله به آن می‌پردازیم.
بازار نفت از چند هفته پیش به این طرف خروج آمریکا از برجام رو تقریبا حتمی تلقی کرده و به همین علت بهای این کالا افزایش پیدا کرد و بنابراین جهش قبلا انجام گرفت.
از تهران خواهیم گفت که امروز معلمان معترض در آن با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شدند.
اسماعیل عبدی آزاد باید گردد. اسماعیل عبدی آزاد باید گردد.
سری به فستیوال فیلم کن میزنیم که فیلم‌های از دو فیلمساز سرشناس ایران در آن شرکت کردند، اما با حضور تنها یکی از آنها. همه اینها در کنار مجله هفتگی تابو در این مجله شامگاهی ویژه رادیو فردا. این اولین بار نیست، اما گفته می شود یکی از جدی‌ترین درگیری‌های نظامی در هفته‌های اخیر در سوریه است، تنشی که نام اسرائیل و ایران رو در مقابل هم قرار داده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تا نگاهی بکنیم به تازه ترین تحولات در این زمینه. ایلیا، روایت های متنوعی از این رخداد شب گذشته و امروز منتشر شده. خبرهایی هم اکنون درباره آماده باش ارتش اسرائیل در بلندی های جولان مطرح شده. ابتدا یک نگاهی بکنیم به روایت اسرائیل از این رخداد.
بله، همه روایت اسرائیل حاکی از این هست که ابتدا نیروهای ایرانی از مواضعشون در سوریه مناطقی رو در بلندی‌های جولان هدف قرار دادن، هدف حملات راکتی قرار دادن، مواضع ارتش اسرائیل رو و آژیر خطر در منطقه جولان به صدا در آمد و بعضی مردم و ساکنان برخی مناطق به پناهگاه ها رفتن. ساعتی بعد ارتش اسرائیل در پاسخ به این حملات بمباران کرد مواضع نیروهای ایرانی را در سوریه، بمبارانی که حدود 4 ساعت به طول انجامید. این طولانی ترین حمله ای بود که اسرائیل داره به سوریه انجام میده و طولانی ترین درگیری هست برای اسرائیل از سال 2006 بعد از اون که با حزب الله لبنان درگیر شد در اون سال. این که چه اتفاقی افتاد و کدوم پایگاه هدف قرار گرفتن، هانا، گزارش ها متفاوت هست. فهرست بلند بالایی بعضی فعالان سوری و همچنین بعضی پایگاه های خبری نزدیک مخالفان سوریه و همچنین بعضی از پایگاه نزدیک به اسرائیل منتشر کردن از موازی که اسرائیل اونها رو بمبارون کرده، تعداد زیادی فرودگاه نظامی در این فهرست، شماری از انبارها و زاغه‌های مهمات رو می‌بینیم در این فهرست در استان دمشق و استان هومس. اینطور که این خبرها میگن حملات در این مناطق منحصر شده. شمار تلفات رو در نتیجه این روایت، البته دیدبان حقوق بشر سوریه گفته دست کم 23 نظامی کشته شدن که 5 تای اونها فقط از سوریه هستن، مشخص نکردن دفعه کشته شدگان از چه کشورهایی هستن. بعد از اون درگیری ها البته خاتمه پیدا کرد و تا الان خبری از تجدید درگیری ها نیست. فقط مسئله آماده باشی که بهش اشاره کردی هانا، بعضی از شبکه های تلویزیونی محلی در جهان عرب نشون دادن تجهیزات سنگین ارتش اسرائیلی در اسرائیل در بلندی های جولان رو که دارن به وضعیت آماده باش در میان.
دولت سوریه واکنشی داشته ایلیا به این رخدادها؟
ارتش سوریه بیانیه ای صادر کرده. هانا در این بیانیه اصلا اشاره نکرده به حمله‌ای که به جولان صورت گرفته، تنها به این مسئله اشاره کرده که پدافند هوایی سوریه تونسته مقابله کنه با حملات هوایی اسرائیل و گفته سه موضع تنها بهش موشک اصابت کرده، یک مرکز رادار و دو مرکز آتشبار مرتبط با پدافند هوایی، اگر اشتباه نکنم اشاره به حمله نکرده. اما برخی رسانه‌های نزدیک به دولت سوریه از جمله شبکه خبری المیادین روایتی منتشر کرده مبنی بر اینکه ابتدا ارتش اسرائیل بعضی از پایگاه‌ها رو در منطقه قنیطره و به طور مشخص در شهر الدس هدف حملات خودش قرار داده، موفق نبوده این حمله در نتیجه مقاومتی که پدافند هوایی سوریه نشون داده. بعد از اون ارتش سوریه اقدام کرده به حملات راکتی به 10 موضع ارتش اسرائیل در بلندی‌های جولان، گفته این حملات موفقیت آمیز بوده، در نتیجه اون اسرائیل حملات هوایی انجام داد. حالا این روایت رو خبرگزاری‌های ایرانی نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی تکرار کردن و برش مانوف دادن و طبق اعلام ارتش اسرائیل در حملات اسرائیل 3 تن کشته شدن و 2 تن زخمی شدن. البته روسیه هم موضعی گرفته، وزارت دفاع روسیه گفته که روایتی که تایید کرده وزارت دفاع روسیه این هست که پایگاه هدف قرار گرفته در سوریه متعلق به ایران بوده.
ایلیا، کمی البته صدات با مشکل مواجه است، امیدوارم در سوال بعدی بهتر بشه. مسئله‌ای که مطرح کردی روایت‌های متفاوتی است که از سوی اسرائیل و از سوی شبکه‌های نزدیک به نیروهای سپاه پاسداران، شبکه‌های المیادین به نزدیک به خط فکری جمهوری اسلامی، اینها رو مطرح کردن، روایت‌های متفاوتی است. اما مقامات اسرائیل هم خیلی صحبت کردن، خود ارتش اسرائیل خیلی مستقیم اشاره کرده به رخداد شب گذشته و روایت خودش رو از این داستان مطرح کرده. تو در خاورمیانه هستی، دنبال میکنی این اخبار رو، میخوام ازت بپرسم که آیا پیشتر سراغ داری که مقامهای اسرائیلی با چنین وسعتی و با چنین شفافیتی درباره برخورد نظامیشون با نیروهایی که میگن ایرانیه و مواضعی که اسرائیلی ها میگن ایرانیه مطرح کرده بودن؟
در این صورت نه، در مورد اقدامی که انجام دادن حالا تنها قبلا هشدار بود، هشدارهایی ما شاهد بودیم از مقامات مختلف اسرائیلی مبنی بر اینکه اجازه نخواهند داد ایران پایگاه قوی در سوریه داشته باشه و دست به هر اقدامی برای جلوگیری از همچین چیزی خواهند زد. این هشدارها بود، اما تا الان به این صورت حملات گذشته خودشون رو بر عهده نگرفتن. تنها یک بار که اعلام کردن حمله انجام دادن صحبت از حمله به مغازه ارتش سوریه بود که اقداماتی انجام داده بود علیه اسرائیل، یا یک بار هم گفته بودن که یک پهپاد از پایگاه هوایی در سوریه به پرواز در اومده و داخل اسرائیل شده، اما به این صورت نه، سابقه نداشته.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که در ساعت‌های پیش رو با او همراه خواهیم بود تا تازه‌ترین خبرها رو پیرامون تنش اخیر در خاورمیانه بشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید، همچنین پیام هاتون رو به صورت نوشتار. مثلا بعضی از کاربران تلگرام رادیو فردا اظهار نظر کردند. کاربری نوشته این زد و خورد ها همیشه در سوریه بوده اما اکنون میتونه عواقب زیانباری داشته باشه. رشید برای ما نوشته بازنده این حملات به قطع به گفته او آمریکا و اسرائیل خواهند بود. از سوی دیگه یک کاربر تلگرام ما نوشته اولویت جمهوری اسلامی سرپا نگه داشتن شبه نظامیان خود در سوریه مثل ارتش ارتش فاطمیون یا در لبنان حزب الله و در عراق و یمن. اینها از نظرات کاربران تلگرام رادیو فرداست که نظر خودشون رو درباره این تحولات دادن. تحلیل میکنیم این رخدادها رو در سوریه با علی صدرزاده، تحلیلگر ساکن آلمان. سپاسگزارم آقای صدرزاده که همراه ما هستید. نظرات متفاوتی کاربران تلگرام رادیو فردا دارند. بیشتر از همه چیز ابراز نگرانی میکنند از این تنش. واکنش های دیپلماتیک متعددی رو هم در این ساعت های گذشته شاهد بودیم. تازه ترین اون از سوی آمریکا مطرح شده که کاخ سفید در بیانیه ای چیزی رو که حملات موشکی تحریک‌آمیز ایران خونده محکوم کرده و مسئولیت کامل عملیات به نوشته این بیانیه بی‌پروا رو بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته. میخوام تحلیل شما رو در این شرایطی که آمریکا حال از برجام هم خارج شده و به نوعی روی کردی تازه و مستقیم در قبال ایران داره رو میخوام بدونم که این بیانیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
شرایط بسیار بسیار خطرناک‌ترین شرایطی که از زمان حضور ایران در سوریه وجود داشته ما در 24 ساعت گذشته داشتیم. کافیست برای شما بگم که امروز در شهر آخن آلمان به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه جایزه اهدا میشد و خانم مرکل در اون حضور داشت و هر دو اعلام کردند که مسئله جنگ و صلح مطرحه. مهمتر از این به نظر من اظهار نظری است که آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کرده. ایشون با اینکه متحد ایران هست و میدونه که رابطه ایران با اسرائیل اصلا منتفی هست، از ایران خواسته که با اسرائیل مذاکره کنه که تنش بالا نگیره. یعنی در حقیقت روس‌ها هم میدونن که اگر این وضع به این باقی بمانه ممکن است که به برخورد نظامی مستقیم ایران و اسرائیل بیانجامه.
اما آقای صدرزاده، شما به صحبت‌های آقای لاوروف اشاره می‌کنید و گفتید رابطه‌ای که اصلاً وجود نداره، ایران به رسمیت نمی‌شناسه اسرائیل رو. چقدر واقع‌بینانه است چنین اظهاراتی از سوی یکی از قدرت‌هایی که خود در سوریه نیروی نظامی داره؟
الان واقع بینانه نیست، یعنی ما نمیتونیم تصور بکنیم که ایران با اسرائیل مذاکره بکنه، ولی بیانگر وخامت اوضاع هست که وزیر امور خارجه روسیه یک چنین اظهار نظر غیر واقع بینانه میکنه و از ایران میخواد که با اسرائیل مذاکره بکنه. چون من فکر میکنم که برای آقای لاوروف هم روشن شده که سطح تنش به جایی رسیده که بایستی که یک تصمیمات دیپلماسی اساسی در سطح بین‌المللی گرفته بشه. گرچه آقای لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفته که فعلا مسئله تمام شده، ولی این کلمه فعلا کلمه موقتی است و بستگی به این داره که عکس العمل ایران چه خواهد بود. عکس العمل نه تنها عکس العمل به اصطلاح فیزیکی و نظامی، بلکه به عقیده من حتی عکس العمل‌های زبانی و گفتاری هم میتونه در رفتار اسرائیل تاثیر بذاره. چون ظاهرا چنین به نظر میرسه که اسرائیل دنبال بهانه‌ای میگرده که همونطور که آقای جزایری گفتند به حضور ایران در سوریه پایان بده، چون اسرائیل به هیچ وجه حضور ایران رو در سوریه نمیپذیرفته، نخواهد کرد، برای اینکه یک شرایطی رو که در سوریه به وجود بیاد شبیه شرایط لبنان که در اونجا حزب الله هست برای اسرائیل غیر قابل تصور.
اما آقای صدرزاده، میتونید تصور بکنید که ایران بخواد از سوریه‌ای که سالهاست الان درگیر جنگ در این کشور بوده، به هر حال سرمایه گذاری هایی کرده که حال میخواد از اون سرمایه گذاری ها استفاده بکنه در دوران احتمالی پس از جنگ در سوریه، میتونید تصور کنید که اصلا ایران از سوریه خارج بشه، سوریه رو ترک بکنه و اون چیزی که اسرائیل تهدید میدونه برطرف طرف بشه؟
ایران به یکی از اهدافش در سوریه رسیده و اون حفظ آقای اسد در قدرت هست و میتونه برگرده به زمان قبل از جنگ داخلی سوریه، یعنی اسد در قدرت بمانه، ایران یک رابطه‌ای داشته باشه با سوریه با اسد و از سوریه هم یک استفاده هایی بکنه. ولی اعمالی رو که ایران در دوران جنگ داخلی سوریه انجام داده، یعنی ایجاد پایگاه‌های نظامی در اونجا و تبدیل سرزمین سوریه به جایی برای تربیت شبه نظامیان که از سرزمین سوریه احتمالاً اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن، این یک وضع جدیدی است و این وضع رو اسرائیل ظاهراً نمیپذیره. ایران بایستی به همون هدف اولیه‌ای که داشت، یعنی حفظ اسد در قدرت، که کافی بدونه و برگرده به رابطه‌ای که قبل از جنگ داخلی بود، و الا هر اقدام دیگری من فکر میکنم که به یک برخورد مستقیم بین ایران و اسرائیل منتهی خواهد.
آقای صدرزاده، شما نگاه ویژه‌ای به خاورمیانه دارید، درباره تنش هشدار میدید و ابراز نگرانی میکنید که این تنش هر لحظه میتونه جدی‌تر بشه. سوالم از شما اینجاست که به نظرتون کشورهای عربی خاورمیانه، کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، اینها به نظرتون آیا با نگرانی به این وضع نگاه میکنند یا رضایت دارند از افزایش تنش میان دو کشور ایران و اسرائیل؟
من امروز سایت العربیه رو که مربوط به عربستان سعودی هست و تقریبا اخبار تمام دنیای عرب رو از منظر عربستان سعودی بیان میکنه نگاه کردم، همه اونها کم یا بیش اظهار رضایت میکنن از این حمله‌ای که اسرائیل کرده به ایران. امارات متحده، کویت حتی خواهان مذاکره ایران و اسرائیل شده، همه به نوعی همون موضعی رو میگن که اروپا گرفته، همون موضعی رو میگن که آمریکا گرفته. یعنی در حقیقت خانم مرکل و آقای مکرون هم تحریک های ایران رو محکوم میکنن. روزنامه های عربستان سعودی و یا این روزنامه های سایت های عربستان سعودی که من خوندم، اونها اظهار خوشحالی میکنن، یعنی نحوه پخش به اصطلاح حملات اسرائیل به پایگاه های ایران در سوریه به یک تفصیل و جزئیاتی مطرح میشه و با ادبیاتی که برای کسانی که به این بسیار گزارش دهی ها آشنا هستن میتونیم بفهمیم که عربستان سعودی از این حمله اسرائیل به پایگاه های ایران بسیار بسیار مسئول.
سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر امور بین الملل که از آلمان همراه ما بود. شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا، یادآوری میکنم که اگر که نظری دارید در این باره و سایر مسائلی که از رادیو فردا میشنوید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 و میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. همونطور که در گفتگوی پیشین شنیدید، روسیه میگوید به شدت نگران تشدید درگیری ها در سوریه است و نخستین واکنش به حملات موشکی شب گذشته اسرائیل و ایران رو به خیشتنداری دعوت کرد. بیشتر بشنویم درباره واکنش روسیه از آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید مسکو نگران رشد تنش ها میان ایران و اسرائیل و امیدوار است طرفین برای حل مسائل خود به ابزار سیاسی دیپلماتیک متوسل شوند. ارتش اسرائیل بامداد پنجشنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور به تلفی حملات موشکی نیروهای ایرانی علیه اسرائیل در بلندی های جولان مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌اش اشاره به حملات طرف ایرانی نداشت، اما اعلام کرد 28 جنگنده اسرائیلی حدود 60 موشک پرتاب کردند و 10 موشک زمین به زمین نیز به جنوب سوریه و حومه دمشق پرتاب شد که بر اساس این بیانیه نیمی از موشک ها منهدم شد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی در مسکو گفت افزایش تنش میان ایران و اسرائیل باعث نگرانی است.
برانیم که تمام مسائل باید از طریق گفتگو حل و فصل شود و بارها طی تماس با مقامات ایرانی و اسرائیلی، از جمله طی دیدار روز گذشته بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین، خاطر نشان کرده ایم طرفین باید از اقدامات تحریک‌آمیز علیه یکدیگر بپرهیزند. هم ایران و هم اسرائیل به ما اطمینان دادند که تمایلی به این گونه اقدامات ندارند، اما می‌دانیم حادثه رخ می‌دهد و بسیار تأسف‌بار است که این اتفاقات زمانی در حال وقوع است که همه ما بر متعهد بودن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه تأکید داریم.
حملات اخیر در پی آن انجام شد که چهارشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و گفته می شود سیاست ایران در سوریه محور اصلی این دیدار بود. نتانیاهو به عنوان مهمان ویژه مراسم یادبود پیروزی در جنگ جهانی دوم به روسیه سفر کرد و این فرصت را نیز غنیمت شمرد تا گلمند شود. امروز نیز در خاورمیانه کشوری هست که هولوکاست را انکار میکند. پاول فیلینگاور، کارشناس سیاسی نظامی میگوید روسیه میخواهد بین ایران و اسرائیل بی‌طرف بماند، اما به سوی اسرائیل بیشتر گرایش دارد.
هم اسرائیل و هم ایران شرکای دشواری برای روسیه هستند، اما برخلاف بسیاری از مقامات نظامی سیاسی روس که مقاومت ایران در مقابل آمریکا را تحسین برانگیز می‌دانند، پوتین به اسرائیل علاقه دارد و برای وی همکاری با ایران تا زمانی لازم است که منافع روسیه با منافع ایران همسو باشد. مشخصاً او تصمیم گیرنده است. به همین دلیل روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بندد و برای تقویت پدافند هوایی سوریه عجله ندارد. چهارشنبه نتانیاهو بسیار خوب عمل کرد. او به غیر از رئیس جمهور صربستان تنها رهبر خارجی و رهبر تنها کشوری با گرایش‌های غربی بود که در مراسم پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو حضور داشت و حتی روبانی بر سینه خود بست که نه تنها نماد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی است، بلکه نماد اصلی پروپاگاندای روسیه برای انسجام ملی در مقابل غرب است. هیچ کدام از مقامات ایرانی هنگام رژه کنار پوتین نبودند. مشخصاً روسیه به اسرائیل برای حملات در سوریه چراغ سبز نشان داده. چرا که نه؟ نتانیاهو بسیار زبردستانه با اختلاف ها میان مسکو و تهران بازی کرده.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت به نظر نمی رسد روسیه مانع حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه باشد. صبح پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد کشورش شب گذشته با روسیه و آمریکا در تماس بود تا به گفته وی از تنش‌ها پرهیز شود. قبل از اون نیز گیلاد اردان وزیر امنیت داخلی اسرائیل تایید کرد که اسرائیل روسیه را از حملات خود مطلع کرده بود و به گفته وی تفاهم کامل درباره اهداف این حملات بین دو کشور وجود دارد. از سوی دیگر پنجشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت تنش ها میان اسرائیل و ایران با آن دلیل خطرناک است که مبارزه با تروریسم در سوریه و حل سیاسی این بحران را دشوارتر میکند. او افزود مسکو با همه طرف ها در تماس است و آنها را به خویشتنداری فرا میخواند. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در صفحه خود در فیسبوک نوشت تنها افرادگرایان و مخالفان ثبات در خاورمیانه از تنش میان ایران و اسرائیل سود میبرند. او افزود روسیه از کانالهای ارتباطی خوب که با ایران و اسرائیل برقرار کرده میتواند به کاهش تنشها و یافتن راهحلهای مناسب کمک کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
19 و 27 دقیقه در ایران هست و شما شنونده مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید. ابتدا بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، کسانی که از طریق کانال تلگرام ما نظرات خودشون رو درباره این رخدادهای 24 ساعت گذشته با ما و با شما در میون گذاشتن.
این که حالا اسرائیل به فکر امنیت خودشه و خیلی هم خوبه. در واقع هر کسی که خربازه میخوره باید پای لرزش هم بشینه و این دخالت بی جای سپاه هست. اونم چی؟ در واقع حمایت از حکومت بشار اسد و کشتن مردم سوریه. بالاخره یکی باید باشه که جزای این کار رو بهش بده. به نظر من کار اسرائیل بسیار خوبه، حتی اگه خیلی هم حق نداشته باشه.
هدف از این حملات این استش که به کل ایران در سوریه حذف بشه. حملاتی که صورت گرفت امروز حتما تو سفری که آقای نتانیاهو به روسیه و مشورت ها و مذاکراتی که با آقای پوتین داشت مطرح شده بود. اسرائیل با هماهنگی در واقع روسیه، امریکا، عربستان و سایر بازیگران سیاسی درگیر در سوریه این کار رو انجام داد. به نظر من در واقع بشار اسد داره به پایان خودش نزدیک میشه و ایران متاسفانه در سپاه قدس ایران متاسفانه اون چیزایی رو که تو بوق و کرنا کرده بود نمیتونه انجام بده، تواناییش رو نداره و از جانب اسرائیل شامل حملات شدیدتری علیه مواضع و پایگاه‌های سپاه قدس رو ما مشاهده خواهیم کرد.
حملات موشکی اسرائیل به سپاه تهدیدی بود برای ایران که بیشتر از این جلو نیاد و پاسخ سپاه به اسرائیل هم بیشتر به خاطر نقض برجام بود و تهدیدهایی که نسبت به اسرائیل داشت میخواست که بیشتر نشون بده این تهدیدها رو و اسرائیل مطمئنن در مقابل سپاه پاسداران ترس و واهمه داره و اگر جنگی رخ بده مطمئن باشین که اسرائیل کشوریه که عقب نشینی میکنه و قدرت رویارویی با ایران رو نداره، چون میدونه که اگر با ایران روبرو بشه نابودی اسرائیل 100%.
یادمون نرفته که همین اسرائیل به ایران اسلحه داد که با عراق بجنگه. همین اسرائیل آمریکا رو مجبور کرد، پیشنهاد داد که به ایران اسلحه بده. همین اسرائیل و آمریکا سالهای سال با ایران مماشات کردند، جلوی ایران رو نگرفتن. امروز ایران داره با خودشون این کارو میکنه. باید جلوی ایران ایستادگی کرد، ایستادگی کرد، ایستادگی کرد.
سلام، خسته نباشید. بقیه این حملاتی که داره اتفاق میفته، من نظرم اینه که واقعا خیلی احساس وحشت من خودم توی وجودم ایجاد میشه. احساس میکنم که حتما من داره یه سری اتفاقایی میفته که زندگی من جوونی که توی ایران دارم زندگی میکنم و هزار تا آرزو دارم و دارم با تمام وجودم تلاش میکنم آیندهمو بسازم، همش داره تباه میشه. احساس میکنم که ما دهه‌شصتی واقعا نسل سوخته ایم، چه از قدیم چه از الان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
19:31 در ایران هست. خبر اول این ساعت ما، حملات شب گذشته اسرائیل به مواضعی است که میگوید پایگاه ایرانی در سوریه بوده. تازه ترین خبرها و تحلیل ها در این زمینه رو همراه ما باشید تا دنبال بکنید. ساعتی پیش همکارم سمیرا قرایی گفتگویی داشته با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیده چرا واکنش یا اظهار نظری رسمی از سوی ایران به این رخدادهای ساعت‌های گذشته ابراز نشده.
این یک جنگ در واقع نیابتی است، نمیشه اون رو جنگ مستقیم ایران و اسرائیل فعلا در نظر گرفت، چون به طور مشخص حمله در خاک سوریه انجام شده و ایران رسما فاقد پایگاه در سوریه هست، چیزی که در ظاهر قضیه کاملا قانونی، حقوقی و موجه به نظر میرسه. اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از پایگاه‌هایی که در نزدیک خاک در واقع اسرائیل هستند، اینها پایگاه‌هایی هستند که توسط ایران سازماندهی شده، تسلیح شده و اما خب سیستم‌های امنیتی یا مثلا فرض کنید ارتش اسرائیل رو می‌دونه، اما ما نمی‌تونیم فعلا انتظار داشته باشیم که ایران این رو به صورت مستقیم بپذیره، به خاطر اینکه اگر این رو بپذیره خب وارد یک جنگ مستقیم شده. اما اون چیزی که من فکر می‌کنم واکنش به همین اتفاقات بوده و از قبل اعلام شده، صحبت‌های آقای خامنه‌ای بوده. ببینید، آقای خامنه‌ای خیلی صریح گفت که دوران بزن و در رو تموم شده. مفهوم این حرف اینه که ما در مقابل این قضیه واکنش نشون خواهیم داد. یا آقای سلشگر باقری که جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح هستند تأکید کرد که ما در موعد مقرر پاسخ خواهیم داد در رابطه با حمله‌های قبلی اسرائیل که در حومه دمشق انجام شد و تعدادی از ایرانی‌ها کشته شدند. بنابراین آنچه که به نظر من در اینجا الان ما فکر میکنیم که واکنش نشون داده نشده، به نظر من واکنش نشون داده شده، منتها متناسب با وضعیتی که ایران میخواد در جامعه بین المللی و در صحنه بین الملل چهره‌ای که از خودش نشون میده یک چهره قابل دفاع باشه. یعنی الان اگر فرض فرمایید که ایران مستقیم بیاد بگه بله ما 20 موشک از بلندی‌های جولان به سمت پایگاه‌های اسرائیل در واقع شلیک کردیم، چنین انتظاری به نظر من با توجه به روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و سوابقی که در چند سال گذشته ما داشتیم، یک انتظار بیهوده است و هرگز ایران چنین واکنشی نشان نخواهد داد.
آقای توفیقی، ایران بارها اشاره کرده که به دعوت سوریه در خاک این کشور حضور داره، اما علارغم این ادعایی که شما هم به خوبی راجبش صحبت کردید، بارها شده که نیروهای سپاه ایران کشته شدند. افرادی که در گزارش‌های مختلف گفته میشه ملیت‌های افغان هستند، از جبهه فاطمیون فرستاده میشن، از جبهه زینبیون در اونجا، و اخبار مربوط به کشته شدن اونها در خاک سوریه منتشر میشه. شما میگید که ایران واکنشش در حال حاضر متناسب هست با وضعیتی که میخواد در جامعه بین‌المللی داشته باشه، متناسب هست با اون چهره‌ای که میخواد از خودش در جامعه بین‌المللی نشون بده، اما در خاک ایران، در داخل ایران، وضعیت به گونه دیگریه. افرادی که میرن کشته میشن، مدافع حرم نامیده میشن، تشییع جنازه‌های آنچنانی براشون گرفته میشه. این تضاد رو چطور میشه توضیح داد؟ اونچه که در خاک ایران داره اتفاق میفته، در داخل ایران، اونچه که داره رسانه ملی ایران راجبش صحبت میکنه از عملکرد ایران در سوریه، و از اون طرف اون چیزی که داره در واقع ایران نشون میده در جامعه بین‌المللی در رابطه با اونچه که داره در مورد نیروهاش یا حالا مواضعی که میگه نداره در سوریه اتفاق میفته.
ایران در واقع داره یک بازی دوگانه رو پیش میبره. در داخل کشور با تهییج احساسات مذهبی مردم و از طریق توسل به خاطرات و ذهنیت‌های در واقع دینی و مذهبی مردم، تلاش میکنه که جامعه رو پشت سر خودش در راستای اون اهداف ایدئولوژیکش داشته باشه. اهداف ایدئولوژیک ایران چی هستش؟ مهمترین هدف ایدئولوژیکی که ایران از ابتدای انقلاب روی اون تأکید کرده، بحث نابودی اسرائیل هستش. خب ببینید، این قضیه تا یک مقطعی فقط یک شعار بوده، اما از یک مقطعی به بعد، مثلا من تصور میکنم حداقل از دهه دوم رهبری آقای خامنه‌ای، شکل سازمان یافته‌تری پیدا میکنه. به طور مشخص اهداف و برنامه‌های استراتژیک ایران بر این مبنا قرار میگیره که بتواند با اسرائیل تقابل داشته باشه. ببینید، وقتی میبینید که ایران از سالها پیش، حداقل از 20 سال پیش، در حال برنامه‌ریزی برای موشک‌های با برد حدود 2000 کیلومتر بوده، این یعنی که از اون زمان و یا حتی از قبل از اون هم، اما به صورت عملی از اون زمان به دنبال یک برخورد، تقابل و یا حتی پیاده کردن اون ایده و این ایدئولوژی خودش که مبنی بر نابودی اسرائیل بوده جلو رفته. پس در داخل برای سازماندهی و برای تحریک و تهییج افکار عمومی نیاز داره که اینگونه رفتار بکنه. یعنی در واقع میاد و به طور مشخص اینگونه در تریبون‌های رسمی در واقع اعلام میکنه که افرادی که میرن اونجا کشته میشن در دفاع از حرم، یا اصطلاحاً در دفاع از اعتقادات و در واقع عقاید مذهب شیعه کشته شدن، در حالی که این فقط یک کارکرد درونی است. اما در بیرون ایران چون فعلا فاقد اون در واقع توان و توانی هست که بتونه در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی و یا حتی وضعیتی که پیدا کرده، حتی اگر یک قدرت بزرگی هم بود، باز نمیتونه در برابر تمام دنیا بایسته. ایران در حال حاضر سیاست دوگانه‌ای رو پیش می‌بره، سعی می‌کنه در خارج از کشور خودش رو به عنوان یک مستشار، در حد یک مستشار، مفهوم مستشار این هستش که مثلا به دعوت دولت سوریه تعدادی نیروی ایرانی که هرگز هم نگفتن چه تعداد هستش، از 6000 گفته میشه، 1000 نفر گفته میشه، آمار مختلفی هست، افرادی اونجا هستن که به مثلا ارتش سوریه در حال کمک رسانی هستند. این ظاهر قضیه است، اما باطن قضیه مسئله دیگری است. باطن قضیه پیشبرد اهداف ایدئولوژیک ایران هستش که اون سعی میکنه در برای توجیه داخلی با همون روشایی که شما بهش اشاره کردید در واقع عمل بکنه.
آقای توفیقی، شما در صحبتاتون به اهداف ایدئولوژیک ایران اشاره کردید در سوریه. اهداف ایدئولوژیک ایران در سوریه از دو طرف داره تشدید میشه. از یک طرف ایران حمایت میکنه از بشار اسد، حکومت علوی و شیعی هست، در نتیجه اونجا در واقع یک جور آبشخور اهداف ایدئولوژیک ایران هستش که میتونه اونجا یک خودنمایی انجام بده. از یک طرف دیگه هم مسئله اسرائیل هستش که جزء تفکر در واقع جدای ناپذیر
ناپذیر از ایدولوژی جمهوری اسلامی هست، نابودی اسرائیل، مبارزه با اسرائیل، این دوتا با هم داره همزمان در خاک سوریه الان اتفاق میفته. شما فکر میکنید با توجه به این که انقدر به لحاظ ایدئولوژیک بودن ایران در سوریه در حال حاضر اهمیت پیدا کرده، فکر میکنید که ایران از امروز به بعد که ادعا میشه به تمامی مواضعش در خاک سوریه حمله شده، از امروز به بعد ایران چه خواهد کرد در خاک سوریه؟
من اولا یک نکته رو مایل هستم بهش اشاره بکنم. ببینید، اهداف ایدئولوژیک ایران در سوریه اونطوری که شما اشاره کردید دوگانه نیست. یعنی حمایت از بشار اسد هم در راستای همون مسئله اسرائیل هستش. بشار اسد اساسا نه از لحاظ تفکر فردی خودش و نه از روش حکومت داری که تا قبل از این بلبشو و جنگ داشت هیچ مشابهتی با حکومت ایران نداشت. بشار اسد یک حکومت لائیک داشت و به هر حال خب از لحاظ خانوادگی هم یک مذهب شیعه هفت امامی یا اصطلاحا علوی داشت. اون چه که باعث شده ایران در سوریه حضور داشته باشه صرفا به خاطر مسئله اسرائیل و اون تقابل ایدئولوژیکی هستش که با اسرائیل داره. و باز هم من مایل هستم این رو تأکید بکنم که تقابل ایران با اسرائیل تقابل کشور ایران با کشور اسرائیل نیست، تقابل ایده شیعه 12 امامی ولایت فقیهی مبتنی بر یهود ستیزی با یک کشوری هست که در اونجا یک حکومتی هست که از پشتوانه های مذهب دین یهود که او هم به نوعی یک در واقع ادعاهایی در رابطه با در واقع حکومتداری داره مواجه شده. بنابراین آنچه که به نظر من از این به بعد اتفاق خواهد افتاد همان چیزیست که ایران از قبل برنامه ریزی کرده. ایران معتقد زمانی که شما میدونید در سالهای دهه 80 ایران در لبنان حضور رسمی و نظامی داشت، اما بعدا به دنبال در واقع صلحی که در لبنان اتفاق افتاد ایران نیروهاشو بیرون کشید. بارها من خودم این رو شنیدم که فرماندهان سپاه از این خروج به عنوان یک اشتباه استراتژیک یاد کردن. شما مطمئن باشید که ایران به هیچ وجه از سوریه خارج نخواهد شد، چون معتقد هستش که این یک خطای استراتژیک هستش و پایه‌های ایدئولوژیکی که به وجود اومده در ضدیت با در واقع اسرائیل لازمه اون این هستش که ایران در سوریه حضور داشته باشه، خودش رو در کنار مرزهای اسرائیل تثبیت بکنه. بنابراین به نظر من وضعیت مادامی که ایران و جمهوری اسلامی در واقع پافشاری میکنه بر این ایده نابودی اسرائیل، قطعا وضعیت از آنچه که امروز هست بدتر خواهد شد و احتمال تشدید درگیری ها به صورت در این مرحله غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل از طریق سوریه و حتی در مراحل بعدی ممکنه به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل باشه.
تحلیل محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی. 19:42 در ایران هست. این مجله ویژه شامگاهی رادیو فرداست و طولانی تر از روزهای پیشین ادامه خواهد داشت. همراه ما باشید. در دقایق پیش رو دیگر خبر داغ این ساعتهای ایران پیرامون برجام بدون آمریکا را مرور خواهیم کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان یک سخنرانی در روز 18 اردیبهشت دو روز پیش اعلام کرد دولت او از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را باز می‌گردانه. رهبر جمهوری اسلامی هم در واکنش به این موضوع گفت: از روز اول بارها گفتم که به آمریکا اعتماد نکنید. همزمان با این خروج آمریکا از برجام، مقام‌های واشنگتن و تهران به طور جداگانه در حال رایزنی با کشورهای اروپایی هستند تا حمایت آنها را از مواضع کشورشان جلب بکنند. بشنویم بیشتر جزئیاتی را در این باره در گزارش همکارم نوشین سیدحسینی.
با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، سرنوشت برجام در حالی از ابهام قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ایران را تهدید کرد که در صورت از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با عواقب جدی روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفته است ایران یا باید مذاکره کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. رئیس جمهوری آمریکا منظورش از اتفاق دیگر را بیان نکرد. موضع تازه آمریکا برای خروج از مرجام با انتقاد کشورهای اروپایی روبرو شده و آنها در این حال از تهران خواستند که به برجام پایبند باشد، چون در این صورت اتحادیه اروپا تحریم‌های تهران را باز نمی‌گرداند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در روز پنجشنبه، بعد از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به اروپا نسبت به محدود بودن فرصت برای نجات برجام هشدار داد، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حال تدارک نشستی برای دیدار با مقام‌های ایران هستند. روز دوشنبه قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لندن سفر کند تا در این باره رایزنی کند. بنابر گزارش گاردین، مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند بتوانند برای اطمینان دادن به ایران نسبت به بی تأثیر بودن خروج آمریکا بر روابط بازرگانی ایران اروپا بسته قابل قبولی را به ایران پیشنهاد دهند. حسن روحانی گفته است که ایران فعلا در برجام میماند، ولی برای تصمیم گیری درباره آینده توافق هسته‌ای ظرف هفته های آینده با چین، روسیه و سه کشور اروپایی مذاکره خواهد کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش با متحدان آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آسیا وارد گفتگو خواهد شد. آمریکا امیدوار است با از سرگیری تحریم‌ها و اعمال جریمه برای شرکت‌های اروپایی و بین‌المللی معامله کننده با ایران بتواند به کمک فلج کردن اقتصاد نفتی ایران مقام‌های تهران را به پای میز مذاکره بکشاند. به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه برای خروج از برجام، آمریکا با بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، عراق و اسرائیل وارد مذاکره شده است. تمایل آقای ترامپ به مذاکره برای توافق جدید با ایران در حالی ابراز می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی تا پیش از خروج آمریکا از برجام قویاً چنین احتمالی را رد می کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 9 اردیبهشت ماه در تماس با امانوئل مکرون همتای فرانسویش گفت برجام و هر موضوع دیگری به بهانه آن به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
این اما تلاش‌های تهران و واشنگتن. اما از زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده از برجام خارج میشه، واکنش‌های بین‌المللی همچنان تا این ساعت ادامه داره. یکی از این واکنش‌ها در ساعت‌های اخیر از سوی کاخ کرملین مطرح شد. کاخ کرملین روسیه میگه رئیس جمهوری آن کشور در مورد خروج ایالات متحده از برجام عمیقاً ابراز نگرانی کرده. از تازه‌ترین واکنش‌های بین‌المللی از همکار بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
رئیس جمهوری فرانسه خواهان اتحاد اروپا و اعمال حاکمیت اروپایی با اعتماد به نفس در برابر جهانی به طور فزاینده پیچیده و حرکات یک جانبه آمریکا در زمینه مسائلی چون تغییرات اقلیمی و توافق هسته‌ای ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ها، امانوئل مکرون روز پنجشنبه در مراسم دریافت جایزه بین المللی شارلمانی، جایزه‌ای که شهر آخن آلمان هر سال برای کوشش‌ها در راه وحدت اروپایی اهدا می‌کند، از اروپا خواست به خاطر حاکمیت قاره از نظم چند جانبه جهانی دفاع کند و گفت که اروپا انتخاب کرده در خاورمیانه صلح و ثبات به وجود آورد که ظاهراً اشاره‌ای گزارش شده است به توافق ایران. صدر اعظم آلمان در همین مراسم گفته است اروپا دیگر نمیتواند برای مراقبت از خود به ایالات متحده اتکا داشته باشد. خبرگزاری ها گزارش دادند آنگلا مرکل روز پنجشنبه از اتحادیه اروپا خواسته است تا سرنوشتش را در دستان خود بگیرد. فرانس پرس می نویسد این گفته صدر اعظم آلمان در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در به اصطلاح چال کردن توافقنامه تاریخی هسته‌ای ایران و رها کردن متحدان سنتی در تکاپو بیان شده است. اسوسییتد پرس هم می نویسد مرکل به حمایت دو کشور از توافق هسته ایران اشاره کرد و گفت می دانند که با وضعیت شدیداً پیچیده‌ای روبرویند و اینکه تشدید تنش‌ها ظرف ساعات گذشته نشان می دهد حقیقتاً موضوعی از جنگ و صلح است و تنها می تواند از همه طرف‌ها خواهان حفظ خیشتنداری شود. از سوی وزیر خارجه آلمان پایبند ماندن ایران به تعهداتش تحت توافق هسته‌ای بین المللی را حیاتی دانسته و گفته است در این ارتباط مسکو می تواند از نفوذش بر تهران استفاده کند.
هیکو
ماس روز پنج شنبه در مسکو پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که روسیه و آلمان توافق کردند که معاهده هسته‌ای ایران باید نگه داشته شود. وزیر خارجه آلمان هیکو ماس اظهار داشته است برلین در رایزنی با پاریس و لندن برگزاری نشستی در سطح رؤسای سیاست خارجیشان در آغاز هفته آینده برای بحث پیرامون وضعیت توافق هسته‌ای ایران و پیامدهای احتمالی تحریمات ایالات متحده علیه ایران را بررسی می‌کند. وزیر خارجه روسیه میگوید امضا کنندگان باقی مانده در توافق ایران تلاش دارند راه های حفظ آن را پیدا کنند. سرگئی لاوروف روز پنج شنبه در مسکو حفظ توافقنامه بین المللی برجام به رغم خروج ایالات متحده از آن را مهم دانسته است. وزیر خارجه روسیه همچنین تحریمات یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را موجب تضعیف روابط ایالات متحده با اتحادیه اروپا و نیز روسیه عنوان کرده است. از سوی به گفته معاون وزیر خارجه روسیه خروج واشنگتن از برجام ممکن است فعالیت‌های نظامی در خاورمیانه را رقم بزند. به گزارش خبرگزاری تاس، اولگ سیرومولوتوف روز پنج شنبه در روم به خبرنگاران گفت وضعیت در خاورمیانه پیچیده است و اینک حتی پیچیده تر خواهد شد و شاید به فعالیت‌های نظامی منجر شود و دلیل آن را پاسخ مربوط ایران دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز به گزارش رویترز در تماسی تلفنی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته تصمیم ایالات متحده در خروج از معامله هسته‌ای را اشتباه می‌داند. گذشته از مقامات دولت آمریکا چون جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر خارجه، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و مسئولان دیگری که عمدتاً از حزب جمهوری خواه هستند، اسرائیل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی از اقدام آمریکا در خروج از معامله هسته‌ای با تهران استقبال کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. واکنش های متعددی ابراز شده به خروج ایالات متحده از توافق اتمی گروه 5+1 با ایران. کاربران بسیاری هم برای ما نظراتشون رو چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری فرستادند، از جمله علی که برای ما در تلگرام نوشته هر چی که بشه بدبختیش برای مردم. امیر دیگر کاربر ما نوشته به زودی جنگ شروع خواهد شد. یکی دیگر از کاربران تلگرام ما نوشته حالا که آمریکا برجام رو به فرجام رساند و همش تبلیغ میکنیم تمام دنیا دیگه به آمریکا اعتماد نمیکنن، تنها 48 ساعت بعد کره شمالی 3 گروگان آمریکایی رو آزاد کرده و بنای گفتگو رو در چند هفته آینده داره. به گفته بهرام لازم ما هم یاد بگیریم قبل از انتخابات اگر قولی میدهیم عمل کنیم مثل ترامپ. اینها نظرات کاربران رادیو فرداست درباره خروج ایالات متحده از برجام و واکنش هایی به اون، پیامد های اون در ایران. مقامات جمهوری اسلامی و سایر دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی هم اظهاراتی داشتن در 48 ساعت گذشته. همکارم مهرداد قاسمفر در گزارشی نگاهی دارد به این اظهار نظرها.
واکنش ها در درون ایران نسبت به خروج آمریکا از برجام در میان مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی عمدتاً یا شعارهای تند علیه غرب و در ادامه و ستایش از موضع آیت الله علی خامنه ای در این باره بوده و یا تلاش برای اطمینان دادن به افکار عمومی درباره اینکه هیچ اتفاق خاصی در راه نخواهد بود. وزیر اطلاعات محمود علوی گفت اقدام آمریکا در خروج از برجام برای ما امری روشن بود و از آن غافلگیر نشدیم. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم درباره گزینه نظامی علیه ایران در این شرایط گفت که این گزینه مطرح نیست و راهکار به گفته او دشمن تحریم اقتصادی است. رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف نیز با بیان اینکه قیمت ارز تحت تأثیر عوامل روانی است با اشاره به خروج واشنگتن از برجام گفت این امر در شرایط بسیار خوبی رخ داده و بانک مرکزی برنامه ریزی بهتری خواهد داشت. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس درباره تأثیر اقتصادی بازگشت تحریم‌های آمریکا در ایران میگوید
ببینید از لحاظ اقتصادی تأثیر زیادی داره به دلایل گوناگون. اولا اگر صادرات نفتی ایران کم بشه طبعا این تأثیر عمده میگذاره بر مهمترین منبع درآمدی دولت و همینطور تأثیر زیادی خواهد داشت بر بازار ارز و ریال رو در مقابل دلار از اون چیزی هم که در حال حاضر هست ضعیف‌تر خواهد کرد. ببینید در صورت اعمال این تحریم ها شرکت های خارجی اگر قرار باشه از ترس ایالات متحده آمریکا از سرزمین ایران خارج بشن این طبعا بر وضعیت آشفته اقتصادی ایران تأثیر میذاره. خروج این شرکت ها در یک زمینه خاص اگر بخوایم تأکید بکنیم در زمینه صنعت توریسم در حال حاضر شرکت های بزرگ هتلداری اروپا من جمله گروه اکار در فرانسه که هتل های نووتل رو ساختن در ایران و هتل ایبیس رو ساختن در نزدیکی رودگاه امام خمینی تهران اینها اگر قرار باشه از ایران خارج بشن و به نظر میرسه که تمایلشون هم در حال حاضر این هست طبعا بر صنعت توریسم ایران تأثیر میذاره. شرکت های هواپیمایی به خصوص بریتیش ایرویز و همینطور شرکت هواپیمایی آلمان که خطوطشون رو برقرار کردن با ایران طبعا اگر اینها از آسمان ایران خارج بشن این بر ورود توریست ها بر ایران تأثیر میذاره و به خصوص مسئله سرمایه گذاری های خارجی رو که قرار بود اقتصاد ایران رو از وضعیت کنونی خارج بکنه نرخ رشد اقتصادی ایران رو بالا ببره ایجاد کار بکنه مسئله سرمایه گذاری های خارجی رو به مقدار زیادی منتفی میکنه.
جمهوری اسلامی امیدوار است که بتواند با تکیه بر اروپا از گدار پیش روی بجهد و برجام را بدون آمریکا پیش ببرد. اما مسئولان رده‌های پایین‌تر در نظام تردیدهای خود در این باره را علنی‌تر می‌گویند. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا نمی‌تواند از تبعیت سیاسی از واشنگتن خارج شود، گفت صنعتگران و تولیدکنندگان کشور باید سریع‌تر نسبت به تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود اقدام کنند. فریدون خاوند:
من شخصاً به سه دلیل عمده تردید دارم در اینکه اروپا بتواند واقعاً به ایران کمک بکنه. اولاً در درون خود اتحادیه اروپا وحدت نظر وجود نداره. کشورهایی هستند به خصوص در اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا که اینها به شدت طرفدار آمریکا هستند. از طرف دیگه دولت‌های اروپایی نمی‌توانند بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ رو وادار بکنند که با ایران روابطشون رو حفظ کنند. این شرکت‌ها شرکت‌های خصوصی هستند. بر اساس منافع و استراتژی خودشون تصمیم می‌گیرند. به خصوص وقتی که بانک‌ها ببینند که اگر با ایران ارتباط برقرار بکنند نمیتوانند از دلار استفاده بکنند و نمیتوانند در بازار آمریکا فعالیت بکنند طبعا بسیار دست به عصا راه خواهند رفت و همین الان هم ما میبینیم که خیلی از شرکت‌های اروپایی به فکر خروج از ایران افتادند از جمله در فرانسه ای که من در اون زندگی میکنم شرکت‌های مثل پژو رنو توتال فرانسوی در مورد قرارداد 5 میلیارد دلاری که با ایران امضا کرده شرکت اکور در مورد مسائل توریستی ایرباس مثلا که فروش هواپیماهاش به احتمال زیاد انجام نخواهد گرفت به ایران اینها همه تأثیر میذاره در وضعیت و به خصوص دلیل سوم اینه که خود کشورهای اروپایی در مورد برنامه‌های موشکی ایران در مورد نقش ایران در منطقه با ایران مشکل دارن. بنابراین من در این که اروپا بتواند واقعا نقش مثبتی رو بازی بکنه برای کمک به ایران در مقابل آمریکا من در مورد این مسئله بسیار تردید دارم.
اما سوی دیگر ماجرای خروج آمریکا از برجام بالا گرفتن نزاع درونی میان جناح‌های درون حاکمیت است. نزاعی که در توییت مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب به وضوح دیده می‌شود. جایی که با اشاره به کمپین‌های راه افتاده در جناح‌های اصولگرا برای استیضاح، عزل و یا درخواست استعفای حسن روحانی می‌پرسد که آیا این تحرکات مقدمه قبضه قدرت توسط حزب پادگانی در کشور نیست؟ حزب پادگانی در ادبیات اصلاح طلبان به بخشی از جناح اصولگرا اطلاق می‌شود که تحت حمایت سپاه پاسداران است.
گزارش مهداد قاسمفر رو میشنیدی در 19:58 دقیقه در ایران. همچنان شنونده مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همچنان درباره برجام و سایر خبرها از ایران، از جمله بازداشت تعدادی از معلمان معترض در تهران و برخورد شدید امنیتی با اونها، خواهید شنید در دقایق پیش رو. اما در اینجا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
به خاطره تاریخیمون خواهیم سپرد که برخی کشورهای اروپایی و روسیه و چین امروز به خاطر منافع ملی خودشون فقط حاضرند 80 میلیون بیش از 80 میلیون ملت ایران رو قربانی و گروگان رژیمی نگه دارند که به منافع اونها نه تنها لطمه نمیزنه، بلکه به شدت به نفع این کشورهاست باقی موندن این رژیم جمهوری اسلامی در ایران، برخلاف برخی دیگه از کشورها که میبینیم که عملاً در حال برچیدن این رژیم از سطح جهان و ایران هستند که موجب اشاعه تروریسم در منطقه و جهان بوده و هستند. این رو ما به خاطرمون خواهیم سپرد و این به نفع اون کشورها در طولانی مدت نخواهد بود.
صحنه شرم‌آور به آتش کشیدن پرچم امریکا توسط نماینده